هست، یعنی همونطور که عرض کردم همه چیز روی فرد محاسبه میشه و افراد محاسبه هستند که فرد را خداوند در تمام برنامه ها اختصاصی به فرد داره و اقتصاد هم همینجور روی پایه فرد محاسبه میشه، این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم فآت ذل قربا حقه در سوره روم آیه 38. خب معلوم هست اینجا خب ایامم ایام فاطمیه هست و ایام مهمی هست، این آیه هم ذکر کردن که خطاب به پیغمبر هست، پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم فوری عمل کردن، چیزهایی را که در اون قضیه خیبر به پیغمبر داده شد و بخشیدن بر پیغمبر، یکی فدک بود که این فدک را به پیغمبر بخشیده شد و در واقع مالکیت حضرت از طریق هبه‌ای بود که به ایشون داده شد به حسب ظاهر، والا به حسب واقع که پیغمبر همه این موارد مربوط به ایشون میشه دیگه، مالکیت مطلقه خداوند متعال است و بعد از اون هم پیغمبر او و شخصیت اوست، ولی چون داده بودن به پیغمبر و مالک بودن حضرت، اینجا بود که این آیه که نازل شد حضرت فدک را به حضرت زهرا ذل قربا حقه، این قربایی از همه قربا نزدیکتر به پیغمبر مثل فاطمه دیگه نبود، این بود که ایشون این را بخشیدن به فاطمه.
نه حقه یعنی
هرچی که مالکیت واقعی برای او باید باشه که عم از ارث هم هست، یعنی باید برای او باشه، مال او هست، زی حق، حق این ولی خب باید در اختیار کسی بشه که زی حقه، ولی در اختیار پیغمبره، ولی در این حال کسی که زی حق این مطلب است که باید به او داده بشه، این فدک باید به حضرت زهرا داده بشه. حالا این مسئله هم یه مسئله خوبیه که جناب عالی اشاره میکنید، ما یه حقوق حقیقیه داریم، یک حقوق حقیقیه داریم که اصلا وجودم که ما معنا میکنیم در عالم تکوین وجود و حقیقت را به یک معنا میگیرن، مثلا ملا صدرا وقتی در باب مباحث خیلی معنوی و حقیقی را میخواد عالم اتصال به این عالم با عالم بالا و با عالم معنا بشه، ایشون آخر به لفظ حقیقی و وجود معنا میکنه، چیزی که وجودن باید در اختیار حضرت زهرا قرار بگیره و حقیقی هست، اینه که حقه میگن حق او را باید بگیره. حالا این حق گاهی از طریق ارث اون یه حرف، گاهی از طریق هبه‌ایه که باید به او داده بشه و در نظام وجود، در نظام حقیقی حق اوست. این بیان شما به این صورت. خب فآت ذل قربا که رسید، حضرت فوری این مال را به او دادن. باز از کسانی که زی حق هستند و باید بهشون، مسکینه، ناداره، و ابن سبیل، ابن سبیل شده، اینم باز باید بهش داده بشه. اینا آت زل قربا، آتی به همه اینا عطف میشه، حقه و المسکین و ابن سبیل. بعد این حکم را چون یه حکم حقیقی توضیح دادم، حکم چون یه حکم واقعی و حقیقی است، میفرماید ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، این که حق را بپردازید و به مسکین و به ابن سبیل بدید در اراده پروردگار، اونی که شما اراده میکنید اراده وجه الله باشه، یعنی اینا را برای خدا دارید میدید، خدا این حق را قرار داده، شما با همین وجه الله دارید میپردازید. حالا عنایت کنید اینجا این وجه الله ما اینی است که در بحث‌های تقریبا 4 جلسه دارم من اینا ارتباط میدم که به تناسب بحثا را ببریم، که این یک مسئله ریشه‌ای است در اقتصاد اسلام که باید این اقتصاد وجه الله داشته باشد. تا وجه الله نباشه وقتیش اصلا ظاهریه، یه پوشالیه، ولو اینکه حالا یک ظاهری هم داره و یه اعتبار ظاهری داره، ولی واقع اون باید باشه که چه؟ وجه اللهه. پس تمام رشد مالی اقتصادی، رشد اون چیزی که از مال سرمایه داره تغییر میکنه و به بالاترین نوعیش میرسه، این اصلش باید وجه الله را داشته باشه. و لذا آیه بعدی میبینید به همین مسئله وجه الله، دوباره توریدون وجه الله، مثلی که اینجا یوریدون وجه الله و اولائک هم المفلحون، اینایی که یوریدون وجه الله هستن اینها رستگار هستن، کار را برای خدا انجام میدن. حالا بعضی گفتن رضایت خداوند، ما بالاتر از این مسئله ذکر کردیم، گفتیم اون چه خدا مقرر کرده و نظر خداست اونجور بایدن، این میشه وجه الله، درست شد؟ اینجا اولائک هم المفلحون، آیه بعدی فاولائک هم المضعفون، که مضاعف میشه و مالشون بالا میره، مالشون تغییر میکنه، مالشون بیشتر میشه، افزون میشه، افزودنی میشه. خب اینجا آیه بعدی و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، این یک ضابطه بزرگه که اینجا داره انجام میگیره. همونطور که ملاحظه میفرمایید خیلی از مفسرین اینجا بحث ربای حلال را مورد نظر قرار دادن، نه اون ربای حرام. مطلب خیلی قابل توجه و مهمه که عزیزان دیگر روش مباحثه و مطالعه کامل بکنید و اگر نظری دارید از دون ما هم استفاده بکنید. مرحمت کنید من از یک جایی شروع میکنم که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، حالا شایدم در نوشته هاشون و اینام باشه ولی ما حضوری این را، ایشون میگفتن یک ربای از آفن مضاعفه هست که این ربای جاهلی بوده، اینا خداوند باطل کرده، وگرنه ربای غیر جاهلی مثلا پدر به فرزند، فرزند به پدر، زن به شوهر، شوهر به زن، یا موارد دیگری که این قرار داده از آفن مضاعفن نباشه مصداق ربا
نیست.
ربای جاهلی که قرآن فرموده چه؟ از آفن مضاعفن. ولی اون چیزایی که به صورت طبیعی مردم روزمره کسبشونه، کارشونه، در واقع گاهی هدیه میدن به یک کسی که بیشتر بهشون پس بده. قدیما میگفتن چه؟ اون کاسه اونجا رود که باز آید قده بزرگتر بشه. یه جایی هدیه میفرستن که یه مقداری بیشتر بیاد، اینا همه میشه حلال، مثل مورد ربای. ولی بعضی آمدن اسم ربای حلال رو روش گذاشتن و به عنوان ربای حلال این را ذکر کردن. البته از روایتی هم از حضرت امام صادق سلام الله علیه همینطور به دست میاد که به هر حال اینطور یک روش مردمی بود که پولی را میدادن یا مالی را یا کالایی را میدادن به افراد که از اموال بیشتری از مردم استفاده کنند. پس ربای جاهلی که ربای قرضی بوده که حتی طرف را مالک می شدن، اینجوری خیلی چیزی بدی هم بوده. اینجور طرف می آمد که من ندارم، رو قراردادی که داده بود به عنوان ربا که باید اضافه بده بعد اون کسی که ربا دهنده بود، این ربا بایستی بپردازد، زورش نمی رسید، قدرت ما نداره. می گفتن خیلی خوب، از آفم مضاعفه، ما بیشتر میکنیم، 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه به تو مهلت میدیم، این قد باید اضافه بدی. اون اضافهی که اول بود که بود، یه اضافه دیگه هم روش میشد. این همونیست که تعبیر قرآنه که از آفن مضاعفه، هی اضافه میشد، از آفن مضاعفه. این روای جاهلی تا جایی که این روای جاهلی اینجور بود که طرف دیگه واقعا نمیتونست دیگه بپردازه و اینم بارش سنگین شده بود، هی از آفن مضاعفه. این دفعه خود طرف را می آوردن گرو می گرفتن، می گفتن در روز مثلا باید 5 ساعت بیا اینجا پیش ما کار بکنیم، حالا که نادار هستی باید اینجا کار بکن. خب این گرو می رفت به وسیله کار کردن و اون ساعتهایی که باید بیاد انجام میده. کم کم هی اینم دوباره باز نمیتوانست بشه، هی ساعتش را اضافه میکنه. یواش یواش کم کم طوری میشد که شبانه روزی، پس دیگه اصلا اجازهش نمیدادن بره به منزلش و جای دیگه. باز مثل یک آدمی که میشه عبد و بنده میشه، بنده زر خرید میشه، عین اینجوری باش رفتار میشود که باز تمام وقت اونجا وایسه برای کار کردن و هرچی دستورش میدن، بر اساس اینکه یک ربایی داده بود، یه ربایی گرفته بود که رفت مشکلش رو حل کنه، مشکلش به قدری شدید شد که حتی خودش هم گرو رفت دیگه، خودش هم گرو میره. اینا مرام جاهلی بود که این به تعبیر آقای مطهری این از آفن مضاعفه طوری بود که دیگه طرف به هیچ وجه از خودش مالکیت دیگه نداشت، همه میرفت به سمت اون ربا گیرنده.
ربای حلالش چی بود؟
حالا الان میخوام همین را ذکر کنم. این میشد به صورت ربای حرام که این از آفن مضاعفه بود و اسلام آمد به طور کامل و فأذنوا بحرب من الله، که حتی جنگ با خدا به حساب. اما ربای حلال همین است که الان این آیه را به همین مسئله تفسیر کردن بعضی به ربای حلال و از روایات و اینا به دست آوردن. این چیزیه که مردم پول میدن و ما آتیتم من ربن لیربو فی انوال الناس، یه چیزایی را هدیه میدید، یه چیزایی را میدید تو زندگی مردم، بازار مردم، کوچه و بازار مردم با مال شما دارن زیر و رو میشه، یا به اشخاصی میدید، افرادی میدید، اینها را هبه میدید، اعطا میکنید چیزی تا از مال مردم شما به دست بیارید. این جنبه خدایی نداره، یعنی اندالله این ربای حاصل نمیشه. بله یه پول حالا فرض بگیرید حلال، یک نوع ربای حلال اینجور به دست آوردید، ولی این نزد خدا یک ارزش پیدا کنه نیست. پس دادن شما اگه از باب زکات باشه، اینجور دادن به مستحقین نبود، مالی را که میدادن به افراد به کسانی میدادن که پولدار بودن، زور دارن، پول دارن، قدرت دارن، قدرت مالی هم به اینا میدادن، از اینا هم پس میگرفتن، دوره نتیجه بیشتری از این مال میگرفتن. پس این جنبه خدایی توش نبود. اما اونی که زکات به مستحقین داده میشه، به افرادی که نیازمندن بهشون داده میشه، اینی که گیر دارن، گیرای مالی دارن، به اینا داده میشه. آها، اونجا عند الله وجه الله اثر الهی داره. پس اون چه که در مورد زکات عند الله موجب مضاعف شدن میشه و بار مالی بیشتر میشه. ولی در این طور مواردی که شما فقط نظرتون دنیاییه و پول میخواد به کسانی میدید که مستحق نیستن، میخواد ازشون مال بیشتری بگیرید، ولی نه اینکه اون ربای حرام باشه، اینم یه نوع ربای حلاله و میتوانید این کار را بکنید، ولی عند الله اون اجری که مضاعف میخواهید اون نیست. این اقتصاد اسلامیه که نمیخواد پول یک جایی جمع بشه، ثروت بشه، اینجوری شما به افرادی هدیه بدید بیشتر بگیرید، بعد اینا را اندوخته بکنید و کنز و گنجش کنید. این مورد پسند خداوند متعال وجه الله نیست. پس دقیقا اینجور میشه و ما آتیتم، یعنی این بحث اقتصاد اسلامی در صریحا این آیه میخواد بفرماید این اقتصاد اسلامی نمیشه، چون اندالله نداره. و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو اندالله، نزد خدا این زیادی پیدا نمیشه، این ربای اندالهی نمیشه. و جنبه ثروتی برای شما برای عالم آخرت و عالم معنا برای شما به وجود نمی آید. اما اگر به عکسش و ما آتیتم من زکاتین، چون به افراد مستحق میدید، به افرادی که مورد احتیاجشونه به اونا پرداخت می کنید، تریدون وجه الله، شما دارید اراده اون وجه الله می کنید. پس اقتصاد اسلامی چی؟ همون وجه الله، اون وجه الله را مورد نظر دارید در این مال دون. فاولائک هم المضعفون، اینا اونایی هستن که چه مالشون مضاعف میشه.
روزا تو زکات که قرض معنی نداره.
ها ببینید احسنتم، یک جواب دیگریه که شما گفتید، در ربای جاهلی یا رو قرض بود یا روی معاملاتی که توش ربا در بیاد، به حسب ربا می دادن. ولذا قرآن هم فرمود احل الله البیع، بیع اگه باشه درسته، و حرم الربا. اما در باب زکات همینطور که جناب عالی توجه کردی، اینجا جنبه معنوی داره، ولذا اصلا ربا نیست، اینجا عنوان قرض نیست، اما مالا میدن که ثروت بیشتری بگیرن. کاسه اونجا رود که بازاید چه قده دنبال اینن، این میگه نزد خداوند مضعف نیست. بله، دنبال همون مال درفتی، همون دنبال مال درفتی، نه دنبال وجه الله. تو ریدون وجه الله نیست.
این آیه تو روای قرضی مذهب، تو روای قرضی اگه شرط نکنی، یعنی فقط بخوایی بگیم مثلا به آقای امامی
بده،
آقای امامی
سودی
به من میده،
بله،
شرطم نمی
کنم. این ربای حلاله، ربای جاهلی نیست. این طرفین هر دو هم قبول دارن این مسئله رو که میبینن از باب شرط و شروط نیست. حالا یه چیزی اضافه داشت، قدهی داشت بده، قدهی گنده تری داره میده، نبودم نمیده دیگه. پس اصل گردش مالی را این آیه شریفه قرآن به این زیبایی داره بیان می‌فرماید که ارزش مالی طوری باید باشه که توریدون وجه الله، اینی که بحثای چند روز ما بوده، چند جلسه ذکر کردیم، این آیه با صراحت بیان می‌فرماید که اونی که توریدون وجه الله، این خیره، این خوبه، این اولایکه هم المفلحون هست. و اما اگر غیر از این باشه، این جنبه الهی نداره، فلا یربو عند الله، نزد خدا حاصل نمیشه. این مجموعه عرایض ما در این جلسه که اگر توفیقی باشه بعد از این مطالبش رو ذکر میکنیم. ها، و اما فرد، چون داره میگه توریدون، شما دونه دونه افراد رو به هر کدام مربوط به شما که اراده میکنید. اراده باید فرد بکنه دیگه، اراده که نمیشه که یه چیز بیابونی و خیابونی نیست، این اراده از خود انسان ها در میاد. رضا توریدون، شما چی اراده کردید؟ چه وجه الله؟ هر کدام باید با اراده وجه الله باشه. و صلی الله علی محمد. همینطوره دیگه،
یه ساختاری، یه چیزی در مجموعه روایت
نمیاد، این همو از آفم مضاعفه داره مرتب شده. بله دیگه، عملا داره به از آفم مضاعفه. بله
دیگه، مثلا یه مثلا توی مجموعه اقتصاد اسلامی با آیات و روایات و سیره حکومت
چرا؟ مثل که فقه اولش مدون نبود، کم کم مدونش کردن. احکام بود، روایات بود، آیات قرآن بود، ولی علما آمدن به تدریج این فقه ها مدون کردن، شد یه قوانین منظم فقهی شده. این همین داستان باید توی چه اقتصادم انجام بگیره، مدون بشه. بدون مدون شدن، بله همینه که یه کسانی خیال میکنن که آخر مبناها، بناها، ریشه ها، اینا همه اسلام بیان فرموده و اینها باید مورد. ما این دوره با هم که امروز بحث کردیم برای همین بود که بگیم اون یکی باطل، این یکی هم حلال، ولی یک ضابطه میخواد. این دومی باز رو ضابطه باید باشه، یعنی یک ضابطه ای براش قرار بدن که از بین نره جامعه، جامعه از بین نره، زایع نشه جامعه. و امروز هم جو ولش کردن طوری که در جامعه زایع میشه. دقت کنید، یعنی بله، هفته دیگه نیست، برای اینکه کل هفته را آیه، بله، هم شنبه نداریم هم چهارشنبهش نداریم، برای اینکه برای حضرت زهرا یک هفته حوزه تعطیل کردن. هفتگی اینه که شنبهش نداریم، چهارشنبهش هم نیست، دیگه میشه شنبه بعدی انشاءالله. التماس دارم، خدا حافظ.